أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. از نیامدن دیروز اعتذار میخوام که بالاخره جلسه فوق‌العاده‌ای شب گفتن لازم بود باشه، دیگه چاره نبود جز این که حالا این ایام هم همینجوره، حالا ممکنه به اینجور چیزا بر بخوریم تا انشاءالله این چند روز که کارا خیلی متراکم هست ممکنه پیش بیاد. خب بحثی که داشتیم این بود که آیا اصول عملیه، بحث از اصول عملیه جزء مباحث اصول هست یا نه. گفتیم برای داوری در این بحث دو راه داریم، یکی این که از طریق تعاریفی که برای علم اصول و مسائل اصولیه شده بحث رو پیگیری کنیم و ببینیم آیا اون تعاریف منطبق بر مباحث اصول عملیه می شود یا نه. و راه دوم این است که به فلسفه علم اصول توجه کنیم و از اون راه ببینیم هست یا نه، که عرض شد که این راه اقوم از راه قبل و صحیح تر هست، فلزاست که ملاک داوری در اون تعاریف انجام شده و ارائه شده بر اساس همین است که فلان مبحث اصول شامل میشه یا نه. یعنی از واضحاته که بعضی چیزا حتما باید جز اصول باشه، اون صحت اون تعریف مبتنی میشه بر این که آیا شامل میشود یا شامل نمیشود. اما از طریق اول عرض شد این که مجموع تعاریف مهمی که برای علم اصول شده شاید بتونیم بگیم چهار تعریفه که عنصر اساسی در این تعاریف عبارت از استنباط، که هو القواعد الممهده یا ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، و اقامه حجت یا تحصیل حجت. این هم عنصر دیگری است که به جای اون عنصر استنباط بزرگانی اخذ کردن. و سوم این است که رفع التحیر فی مقام العمل فی قبال الوظائف الالهیه. مسائل اصول اون چیزی است که رفع تحیر میکنه در مقام عمل در قبال احکام الهی. این سه عنصر اساسی است. حالا یه عنصرهای دیگری هم در این تعاریف اخذ میشود، مثلا مثل این که این امر باید عنصر مشترک باشه، در همه ابواب فقهی کارآمدی داشته باشه، یا لااقل در غالبش کارآمدی داشته باشه. حالا اینا هم عناصری است، ولی اون عنصر محوری تر و اصیل تر این سه تا مطلب، استنباط و اقامه حجت و تحصیل حجت و رفع تحیر. خود این دو واژه اول، دو عنصر اول که استنباط باشه، خودش دارای سه تفسیره که استنباط یعنی چی. یک معنای استنباط عبارت از واسطه‌ای در اثبات بودن، واسطه‌ای در کشف بودن. معنای دوم عبارت است از این که موجب تنجیز و تعذیر بودن. حالا میخواد کشفم داشته باشه میخواد نداشته، به اون حیثش کار نیست. و سوم جامع بینه هماست، استنباط، قواعد که برای استنباطه، اعم از این که طریق به کشف و تحصیل احکام باشه یا منجز و مؤذر باشه ولو کاشف نباشه. همین سه احتمال و معنا هم در اقامت الحجه هست. اقامه حجت یعنی مثبت برای اون احکام، یا حجت یعنی مؤذر و منجز، یا جامع بینهما. رفع تحیر هم که دیگه خب دیگه این جهات درش نیست، رفع تحیر میشه حالا یا به این که حکم واقعی رو در اختیارش قرار میده، یا حکم ظاهری رو در اختیارش قرار میده، یا اگه هیچ کدوم قرار نمیده میگه تو مأمونی یا نه منجز است و باید داری احتیاط بکنی. بالاخره به یه چیزی رفع تحیر میکنه. خب این سه عنصری که ما در تعریف علم اصول داریم و عنصرهای مهم و محوری علم تعاریف، اگر ما اون استنباط رو بگیریم، اونم به معنی کاشف بگیریم، قهرن شامل اصول عملیه نمیشه. چون اصلا موضوع اصول عملیه جاییست که راه به واقع نداریم، راه استنباط واقع، کشف از واقع نداریم. اما اگر به معنی دو و سه بگیریم، یعنی خصوص، یعنی بگیم استنباط یعنی مؤذر و منجز، خب این قد یقال که شامل اصول عملیه میشه، چون اصول عملیه ما چه شرعیش چه عقلیش بالاخره یا منجزن مثل اصالت و احتیاط و اینا، یا مؤذر مثل براءت. اگه جامع هم بگیریم خب باز هم نیجوره دیگه. و مراد از این استنباط حالا کدومه؟ بعضی ها مثل آقای آخون قدس سره رو هم کردن این استنباط بر اون امر اول، فلذا برای اینکه تعمیم بدن علم اصول و شامل این مباحث مهم بشه مدن قید اضافه کردن ابلتی ینتها الی در مقام بعد الفحصه ولی از علی العدل، اینو اضافه کرد. ولی بعضی گفتن نه این استنباط شما چه اون معنا میگیرید، این استنباط یعنی همون مؤذر و منجز یا جامع، که این یه از هر من بعض اصولیین که المحقق خوی قدس سر رو که معنی یا بعض دیگه. خب چون جعل اصطلاح عرض کردیم به اینکه استنباط ظاهرش البته تعذیر و تنجیز نیست، جامع هم نیست، ظاهر استنباط همون معنای اول، اگه ما این واژه رو بخوایم بدون جعل اصطلاح به ماله من المعنى العرفی و اللغوی بخوایم استعمال کرده باشیم، اما اگه بخوایم جعل اصطلاح بکنیم یه واژه‌ای رو خب در یه معنای مصطلحی قرار بدیم، لا مشاهده فی الاصطلاح، ولی این خلاف ظاهر. و اگر به معنای اقامت الحجه بگیریم که محقق اصفهانی، محقق بروجردی، محقق امام قدس سرهم به این معنا مایلند و فرمودن، خب اقامت الحجه علی الحکم الشرعی باز به معنای همین که اگر اون معنی اولش رو بگیریم اقامت الحجه یعنی اون که مثبته باز شما، اما اگه معنی دوم و سوم بگیریم چرا شامل می شود. و قهرن بزرگان هم به همون معنای دو و سه معنا کردن و اصلا تخلصا از اون اشکالی که بر اون اولی هست که انه به ذهن شریفشون آمده که ما اینجور باید بگیم، چون ما دنبال این نیستیم که از من خود تو باقی رو کشف بکنیم، دنبال هستیم که ما اقامای حجت به معنای همین مؤذر و منجز و جامع یا جامع بین این. پس بنابر این معنای دوم هم عنصر دوم هم بگیریم باید بگیم این مباحث جزء علم اصول هست. اگر به معنی رفع تحیر هم بگیریم باز دیگه اون اوضح از اونا شاید باشه دیگه، اونجا محتملاتی هم نداره. رفع تحیر به هر وجه، بنابراین باید بگیم شامل میشه. بنابراین ابتداءً که نظر میکنیم به این تعاریف مهمه در تعریف اصول و مباحث اصولیه، میبینیم همه این تعاریف الا علی بعض تقادیرشون شامل میشه، که همین عدم شمول علی بعض تقادیر میتونه آیت و نشانه این باشه که اون تقدیر ناتمامه و درست نیست، که یه از هر دن راه دوم که انشاءالله بحث خواهیم کرد. منتها بعضی بزرگان مثل محقق اصفهانی قدس سره روی اون دقت نظری که دارن، این محاسبه بدوی که ما کردیم مناقشه دارن درش و میفرمایند که بخشی از اصول عملیه هستن که به هیچ وجه داخل هیچ کدوم از این سلاسه، حالا به تعبیر و توضیحی که ما عرض میکنم، حالا اصل مطلب از اون بزرگ باره، حالا نبا همه شاه و برقاش شامل نمیشه، مثل براءت شرعی، چون ادله براءت شرعی دو تا لسان داره، دو جور ادله ما داریم در باب براءت شرعی، یکی مثل بر ادله این که جعل حلیت ظاهری، کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، و امثال این تعابیری که حلیت برای مشکوک حرمت و الهلیه جل کرده، طهارت برای مشکوک و طهارت و نجاسه جل کرده و امثاله، یا اون ادله این که مفادش رفع حکم است در مرحله ظاهر به صرف اعمال و یعلمون و امثال این. خب اینا که دارن خودشون یه حکم رو جل میکنن، نه در طریق استنباط واقع میشن روشنه، و نه حجت بر حکم شرعیه، خودش حکم شرعیه. اون تعریف سوم هم که لابدشون اصلا قبول نداشتن، رفع تحیر، درست رفع تحیر میکنه، اما اگه بخوام رفع تحیر رو اینجوری معنا کنیم که به خود حکم، خب تمام فقه رفع تحیر میکنه، نمیدونیم نماز واجبه یا نه، میریم به کتاب و سنت نمیگه نماز واجبه، اون رفع تحیر میشه. این راجع به اون سری از احکام اصول عملیه. اون اصول عملیه هم که مفادش رفع مؤاخذه است، تأمین قبح قابلا بلا بیانه، اصلا ما اینو نمیتونیم داشته باشیم، یعنی جعل شرعی به این معنا، چون وقتی شما قائل به براءت عقلی هستید عقاب ممکن نیست، قبیح هست، حالا شما بیاد چی جعل بکنه؟ یعنی براءت شرعی، براءت شرعیه جعل بکنه، یعنی تأمین شرعی بده، مگه میشد تأمین نباشه که او بخواد شرعا تأمین بده؟ چون این چنینیه فلزاست که نمیتونیم اصول شرع، عملیه شرعیه ای که میخواد معذر باشه، چون تعذیر مع قطع نظر از او وجود داره.
حالا شما بیان قبلی که
مثلا عمود فقه
هم در
مقام
رفع
تحیره، حالا فعلا داریم اشکال رو میپرورونیم، حالا شما بعدا فرموده الا انه یبقا خصوص البراءت الشرعیه به معنا رفع الحکم و ثبوت الاباحه علی حاله اذ لا واسطه فی الاثبات اصلا، اینا به ساده در اثبات که ندارن، خودشون حکم شرع، ولا مؤذریت شرعا حتی یندرج تحت قیام الحجه علی حکم العمل. اگه شما استنباط من دوم هم بگید که مؤذر و منجزه، اقامت الحجه هم به معنی دوم بگیرید که معذر و منجزه، یا به معنی سوم بگیرید که جامعه، اولی که روشنه نیست، به معنی دو و سه هم بگیرید ما ما اینجاها این براءت ها تعذیر ایجاد نمیکنه، جعل تعذیر نکرده، تعذیر هست، جعل تعذیر نکرده. ولا معذریت شرعن، معذریت شرعیه ای وجود نداره. حتی یندرج تحت قیام الحجه علی حکم العمل، ولا بعد فرمودن اینجوریه، ولا بأس بالاستدراد استطراد فی مثله. پس بنابراین ما قائل میشیم که اصول عملیه استصحابش درست، اصول عملیه منجزه مثل اصالت الاحتیار اینم درست، چون بله تنجیز نداریم، لولا کشاره میگه عقب و بقابل و بیان میگه در غیر موارد علم اجمالی و در غیر شبهات حکمیه قبل الفحص. خب بعدش چیه؟ اگه اومد شعار منجز جر کرد بر احکام واقعیه، این درسته، چون لولا حکم شر تنجیزی نیست. اما اونجایی که لولا حکم شر تعذیر هست، عذر هست، یعنی چی شاره بیاد عذر جمع بکنه. این مسائل وقت میشه مسائل چی؟ داخل در این اصول اینا رو میگیم استطراد. حالا این بخش از اصول عملیه رو بگیم استطراد و جز مسائل این اصول نیم، اینطور فرمود. خب در قبال این پس بنابراین دو جا رو ایشون توجه بش داده، یکی خود اون اونایی که گفته حلالون مطلق طاهرون یا گفته حکم نیست اینجور فرموده، یکی اینا، یکی هم اونجایی که عذر شرعی مفادش اینه که داره عذر شرعی درست میکنه، اونم هم میتونه چون معذر معنی نداره.
اون
رو
فهران
گفتن
دیگه،
رفت هم گفتن دیگه، رفت داره میکنه میگه نیست. آیا فرمایش محقق اصفهانی قدس سره تمامه و میشه تصدیق کرد یا محل اشکال؟ عرض کردیم بعضی بزرگان جواب دادن، نه به جمیع جوانب کلام ایشون، اما این جواب رو در کلام اونها هستش که ما اختیار میکنم به توضیح که عرض میکنم اینجور تحریر نسبت هایی که میدیم و خلاف واقع نباشه، اصل از بزرگانه، ولی گاهی با این تحریر قیام میشه. میگیم معنای اول که استنباط معناش باشه یا معنای حجت معنای اول بخواد باشه، اینا رو قبول نداره، این نیست، بلکه همون چیه به معنای ثانی یا ثالث که ما عرض میکنیم که اقوا همون ثالثه، خصوص تعذیر و تنجیز هم وجه نداره، کمون که خصوص تحصیل واقع و استنباط واقعی و حجت بر واقع هم وجه نداره، همون جامعه بنال امره. وقتی اینطور شد میگیم در اون جایی که لسان ادله ادله اصول عملیه حکم میگه حلال است، میگه طاهر است، میگه برداشته شده، اینا یه مدل مطابقی داره که اشکال محقق اصفهانی بر اساس اقتصار نظر به اون مدل مطابقیه، ولی همونا یه مدل التزامی هم داره و حتی میشه گفت که نظر در اون ادله بالاصاله به همون مدل التزامی هست، نه به اون مدل مطابقی. در مقام اون مدلول التزامی است که به این ادبیات بیان شده که منطوق قرار داده نشد. مثل اینکه وقتی شما میگید زیدان کثیر الرماد، اونی که بالاصاله میخواد بگید اون مدل مطابقیه نیست، کثرت رمادش، اونی که واقعا میخواد بگید جود و سخایشه، همون مکنا الیه، اون اصالت داره ولو در دلالت تبعیت داره. چون مکنا اله تابع اون کلام منطوقی میشه که با او داریم کنایه میزنیم. بله در تحقق دلالیش تبعیت داره ولی در افهامش اصالت داره اون. و اصلا برای اون گفته شده. حالا در اینجا هم وقتی که شعاره میفهمه کلوشه این حلال حتی تعرف انه حرامون، در حقیقت میخواد که جایی که الان شما گیر کرد میخواد این حالت را، حالتی که انسان گیر کرده نمیدونه حلاله یا حرامه، واجبه یا واجب نیست، میخواد مخلصی درست کنه براش. نمیدونه گرفتاری رو قیامت داره یا نداره، عقاب داره یا نداره، میگه حلال، میگه پاک، میگه برش داشته، میگه تو در سعه هستی، اینا رو که میفرماین هست. درسته مدلون مطابقی میگه حلاله چه اینا و اینا تطبیق میشه، اما به دلالت التزام داره میگه، یعنی اون وجوبی که احتمالش رو میدی ازش دل نگرانی نداشته باشه، اون حرمت واقعی که احتمال میدی اینجا باشه دل نگرانی ازش نداشته باشه. پس داره تعذیر میکنه. اونجاهایی هم که اگر احتیاط به لسان این میگفت که افعل، اونم همینه، یعنی اون احتمال حلیت باید ای اون وجوب یا اون حرمتی که احتمالشو میدین اگه باشه گردن گیرته. موارد احتیاط هم میدونه. پس بنابراین ما این موارد این چنینیه. لا یقال که بابا این حرف که در بقیه احکام هم هست، پس همه جا همین حرف رو بزن. در فقه اونم میگه واجبه، اونم میگه حرامه، اینجا هم داره میگه حلاله، تو فقه هم میگه آقا حلاله، میگه لحم الغنم حلاله، این چه فرق میکنه با اینکه اینجا داره میگه حلاله؟ فرقش اینه که اینجا این حلال اینجا داره از تأمین ایجاد میکنه نسبت به یه چیز دیگه ای، نه نسبت به خودش. یعنی شما یه حرمتی رو اینجا، یه حکمی که حرمت از احتمالش رو میدید. این که میگه در محالی که شک داری حلاله، داره تأمین میده از اون حرمت. اما تو بقیه احکام، تو احکام فقهی که اینجوری نیست، از چیزی تأمین نمیده.
چه
خبر واقعه همینه که من احتمال میدم نماز جمعه حرامه، شاره گفته خبر زراره حجت، زراره میگه که نه مثلا واجبه. اونجا هم در واقع هم اینه که این خبر زراره که میگه نماز واجبه است، طریق است به این. اون دو تا خبر داره میده،
اگه شاره داره میگه
دو تا مدلول داره اون
مدعای اصلیش اینه که
نه دو تا مدلول داره، نه دو تا مدلول داره.
قرض
شاره
چیه؟
قرض شاره
اینه که
قرض شاره ایصال احکامه.
میگی چی درسته من گفتم خبر
قرض شاره اونجا ایصال احکام، نه اونجا نمیگه اگه اونجا نمیگه اگه نمیدونی نماز واجبه یا اون حکمش این است، نه اونجا میخواد شما رو به واقع اون حکم برسانه. اونجا این چنین است، اما اینجا داره فرض میکنه شما یه حکم من دارم، تو الان شک کردی، دارم حالا به دین حرف میزنم، این دلالت التزام بین کن که راجب اون حکم. اما اونجا نه، احکامی رو جعل کرده، میخواد دست ما رو بگیره به اون احکام برسونه، نه اینکه حکم زمانی که در اون حکم شک دارم چیه یک امنیتی بر من ایجاد کنه. در صدد این نیست، در صدد ایصال احکام است، در طرق و امارات اینه. نمیخواد
موردش مقیده به شکه
دیگه. بله؟ نه مورد شکه موضوع یعنی آدمی که غیر نه همین هست. این خصوصیات دقتش بود. بله آدمی که خودش راه وصول نداره، علم نداره، یا دستشو میگیره میرسونه به اون، بله موضوعش یعنی موردش آدمی است که خودش راه نداره، علم نداره، راه بلد نیست، دستشو میگیره میبره به حکم میرسونه، نه به ما انهو که شاک داره میخواد تأمینی برای او ایجاد بکنه، به ما انهو که جاهله میخواد او رو عالم بکنه، به اون واصله به او بکنه. اونجا اینجوره، اما در اینجا نه، جهلشو نگه میداره براش. اونجا شک زدایی میخواد بکنه ازش و بگه تو رو رسوندم، اینجا نه، تحوط میکنه بر شک، میگه حالا که شک داری، در حال شک این دلنگرانی که داری، من شک تو نگه میدارم، یه راه حلی برات قرار میدم. اما اونجا میخواد شک رو ابن ببره، منو واصل کنه به واقع. درسته موضوعش غیر عالمه. پس بنابراین این دوتا با هم فرق میکنه. اینجا از این جهت میشه جزء علم اصول، نه بقیه احکام فقهیه، چون اینجا داره چکار میکنه؟ یه حکمی است که در حقیقت مؤذر و منجز است از حکم آخری که در مقام محتمل است و عبد نسبت به او دل مشغولی داره. شارع مقدس میاد با این حکم اون حکم را یا تنجیز میفرماید یا تعذیر میفرماید و عذر برش ایجاد میکنه از حکم آخر.
در مورد خبر واحد از درست، اما بازم یه دلالت التزامی وجود داره که اگه معطلای این طریق این اعمال درست باشه تو معذوری.
نه همچی چیزی نه، این نداره. نه، یه حرف خیلی زیبایی مرحوم محقق ایروانی قدس سره داره توی بحث قطع. این حرف در اینجا و اینجا هم قابل که آیا قطع به تکلیف، قطع رو گفتن هم مؤذره هم منجزه. مؤذرشو کجا گفتن؟ چجوری گفتن مؤذر؟ اون قطعه به وجوب پیدا کردن. قطعه به وجوب پیدا کردن جهلن مرکبا. مثلا این مؤذر از چیه؟ از اون حرمتی که در واقع هست و من اتفاقا بر علیه اون قطعه پیدا کردن. چون برمونه این قطعه مؤذر نیست. جهل شما نسبت به اون مؤذر شد. اون چون حرمت رو نمیدونه. نه اینکه علمت به وجوب که خلاف واقع مؤذر از اونه. نه، چیزی که همراه اینه با قطع به وجوب یه همراه داره، یه ملازمی داره که شما نسبت به اون جاهلی. روز قیامت خدا میگه چرا انجام دادم اینو؟ درست نچونی وجوب را میدانستم، وجوب را میدانستم همراه بود با این که جاهل بودم به حرمت. یعنی اونجا میگه آنه میدانستم. بنابراین قد مؤذر نیست، ایشون انکار کرده، گفته این که میگن قد مؤذره بی خود، درست نیست، قد فقط منجز و این حب درسته. حالا اینجا به خدمت شما عرض شد که این نسبت به اونجا. اما این که شما میگید میفرمایید براعت هایی که تعذیر ایجاد کنن، ما براعت شرعیه مؤذره نداریم. یعنی چی؟ خب یک کسی میگه این نداریم تو اصولم نباید بحث بکنیم بس. یه چیزی که نداریم بحث بکنیم بعد بگیم این استطراد، این جز مسائل علم اصول نیست. خب این نداریم نداریم دیگه، معنی نداریم. چطور شده که آقای ایشون تصور فرموده این بزرگوار که خب پس بنابراین مؤذر شرعی معنا نداره ولی در این حال فرق. این توضیح شاید والله العالم محقق سیستانی دامزلو اینجا دارن، شاید ناظر به مطلبی رو فرمودن، شاید ناظر به این اشکال مقدر در کلام محقق اصفهانی باشه، ولی کلام محقق اصفهانی رو به این شکل بیان نفرموده، شاید میخوان اون رو جواب بدن. ایشون فرموده که دو تا جواب در حقیقت داد. یکی این که اولا خب خیلی هستن، یه جاهایی هست ما، من به این لسان میگم، خب حق الطائیه، حق الطائیه، خب برای اونا شاره اومده چی کار کرده؟ یه جهل کرده که دلشون گرفتار نشنده، مثل مرحوم شهید سعد مثلا که حق الطائعه هست، اگه براعت شرعیه نبود شارع جعل نکرده بود براعت شرعیه رو، خب گرفتار بود. پس شارع میاد این رو جعل میکنه برای چی؟ برای بهره برداری کسانی که اونها تصدیق نکردن برای از قبح قابل بیان و گرفتار میشن. یه وقت از یه امریش اینقدر واضح هست کسی در اون شک نمی کنه. خب بله، اما این یه جاییست که میبینه بله آدم های نه آدم های بازم آدم های متفکر اینا توش مونده میگه نه آقا براحت نیست، خوشاره میاد براحت شریعه رو جهل میکن. برای این خاطر اونا این یه جهت. جهت دوم این است که فرق است بین براحت عقلیه و شرعیه. ما فرق اول اینه که ما دو تا قضیه رو درک میکنیم. یکی اینکه آقا عقاب بلا بیان درست نیست، یکی که اشد و آکد از اینه اینکه اگه گفتی عقاب نیست و بیای عقاب بکنی دیگه این عقبهه. دل عقاب مع البیان علا عدم العقاب، این عقبه هست از اون که هیچ بیانی فقط نبود. خب اگه شعار براحت شرعیه رو جعل نکنه، شما فقط قضیه اول رو دارید که قبلی از عقاب بلا بیان. اما اگر اومد خودش گفت من براحت جعل کردم، اون قضیه ثانی میاد که دیگه عقبه از اون که اون عقاب بخواد بکنه، دیگه آدم خیالش راحت 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 میشه، تضمین و تأمین اکثر ایجاد بخواهد شد. بگه بابا دیگه خودش هم که گفته دیگه، حالا اگه اون اولی بود ممکنه یه کسی بیاد تشکیک کنه لعله قطعه باشه شاید فلان باشه، آدم یه ولو قبول قابل بیانم قبول نداره، ولی وقتی میبینه شخصیتی مثل شهید صد میگه، وقتی فلان اون بزرگانی میگه تو دلش یه قیلوری میکنه. اما دیگه اینجا هیچ قیلوری نداره، مگه میشه خودش گفته باشه آقای قاب نمیکنم بعد بیاد قاب بکنه؟ عقاب مع البیان علا عدمهی عقبه. بنابراین با این که عذر وجود داره بر اساس درک قبح عقاب بلا بیان، اما برای این که شعار موضوع درست کنه برای اون قضیه ثانیه که در اون قضیه ثانیه تأمین و تضمین و آسودگی خاطر فراهم تر است، میاد جهد میکنه. پس نه لغو این جهد و نه تحصیل حاصل است، چیزی رو میخواد ایجاد کنه نبوده، اگه او نگه نیست. این شبیه ورود هم میشه اینجا، یعنی با این جهد یک همیشه ورودی نیست که موضوع را تزهیق نیست، همیشه ورود. این برای ورود توسعه‌ای مثالش همینه، یعنی تا شعاره نیاد براحت شرعیه رو جلب بکنند، این تعبد رو نفرماید، موضوع درست نمیشه وجدانن برای عقبهیت عقاب مع البیان علی العدم. وقتی خودش آمد این تعبدو کرد، این جعلو کرد، موضوع درست میشه وجدانن حقیقتن بعد از این جعل شرعی و تعبد شرعی برای اون، پس این میشه ورود توسعه. خب این هم به خدمت شما عرض شد. حالا مثل که وقت گذاشته، من به خدمت شما عرض شد که تتمه کلام رو میذارم برای فردا انشاءالله. سلام.